دوستا
از قدیم گفتن گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپر اون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43 لنت ترمز مدرن تندیس.
ورزش در رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده و مؤمنین روزدار، سلام و درود بر شما. از شبکه رادیوی ورزش در ایام ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه ورزش در رمضان میهمان شما هستیم. ما در این برنامه صحبت می‌کنیم با کارشناس محترم برنامه، آقای دکتر خبیری، متخصص فیزیولوژی ورزشی و عضو بورد تخصصی سیل وایتای کانادا، و در بخش دیگر گزارشی رو از گزارشگر برنامه مصطفی رحیمی خواهید شنید. آقای دکتر خبیری سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام یگانه هستی بخشم خدمت شما همکاران گرامی و کلنه روزداران عزیز عرض سلام، ادب و احترام دارم.
تشکر میکنم. آقای دکتر، قرار شد که ما راجع به 20 اصل از اصول اساسی تغذیه ورزشکاران در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. تا برنامه شب گذشته راجع به 7 اصل صحبت کردیم و امشب رسیدیم به اصل 8 و میخوایم ازتون بپرسیم که نمک دریافتی برای افراد ورزشکار در ماه مبارک رمضان باید چه مقدار باشه و چگونه استفاده بکنه از مواد غذایی که نمک دریافتیشون کافی باشه.
بله، در واقع همین اصل 8 برمیگرده به میزان دریافت نمک. خیلی وقته چون ما در ماه مبارک از اینا رو میبینیم که برمیگردن یه مقدار به غذاهایی که آماده میکنن و مصرف میکنن و به نوعی هم در الگوی تهیه مواد غذایی به شکل نمک وارد میشود، یعنی به خاطر اینکه نوعی طعم دهندگی و اون جذابیت بیشتر رو ایجاد میکنه از نمک بیشتری استفاده میکنن. در دل یه سری مواد غذایی هم هستش که به طور طبیعی نمکش بالاتر هستش و خود اونها هم بیشتر در این ماه مبارک استفاده میشه، بنابراین میزان دریافت نمک به طور طبیعی افزایش پیدا میکنه. این از یک سمت مشکلاتی رو برای فرد به وجود میاره. یکی بحث این هستش که نمک وقتی بالا بره احساس تشنگی هم در فرد افزایش پیدا میکنه، چرا که میخواد آب دریافتی بدن بیشتر بشه که از اون طرف میزان افزایش دریافت رو دفع بکنه. خب تا حدودی هم احتباس آب، یعنی حبس شدن، باقی موندن آب در بدن بیشتر میشه که عزیزان این رو میتونن با باز و بسته کردن پنجه انگشتشون حس بکنن. میبینن صبح ها در حدود ساعت 9 تا 10 صبح وقتی پنجه دستشون رو خورده باز و بسته، احساس میکنن ورم کرده و سخت تر هست. خب این نشون میده که به نوعی بدن و کلیه ها در فشار هستن. از یه سمت دیگه وقتی میزان نمک دریافتی رو فرد برد بالاتر، عادت میکنه به غذاهایی که پر نمکتر باشن. من خیلی از دوستان رو میبینم و شاید عزیزان هم این تجربه کرده باشن، قبل از اینکه اولین قاشق غذا رو به دهان بذارن این نمک دون روی غذا داره پرواز میکنه و بمباران میکنه غذا رو با نمک و بعد اون رو شروع میکنن میل کردن. اینا مشکلاتی است که زنگ‌های خطری است که تدریجاً به خصوص در سن بالا به مشکل ایجاد می‌کنه، همون بحث افراط و تفرید. اگر ما در دوره‌های جوانی و دوره‌هایی که به زعمی شرایط توامندی‌هامون بیشتره، به لحاظ فیزیکی و جسمانی قوی‌تر هستیم، این رعایت‌ها رو نکنیم، حالا که رسیدیم به دوره میانسالی و سالمندی میگن نمک غذایی قطع بشه. پس یک افراط با یک تفریطی بایستی جبران بشه. ما به دنبال این هستیم افراط و تفریط در واقع وجود نداشته باشه.
درسته، راجع به همین افراط و تفریطی که برداشت اشتباه هم در برخی از افراد ایجاد شده که برخی از خانواده‌ها که کاملا سلامت دارن و هیچ مشکلی هم ندارند کاملا نمک رو هضم میکنن و غذاهای کم نمک یا اصلا بی نمک استفاده میکنن که مبادا حالا مثلا دچار فشار خون یا مشکلات این چنینی بشن، که باید این هم باید داشته باشن که نمک واقعا لازمه و اون یود باید به اندازه کافی به بدن برسه، نه اینکه حالا کاملا نمک رو بذاریم که الان بگیم که نمک یک ماده غذایی مضر هست.
بله، به نکته خوبی اشاره کردید، ولی من باز با همون گروهی از افراد که کم نمک و یا بی نمک می‌خورن موافق‌ترم، به خاطر اینکه در بافت مواد غذایی نمک هست، همونجوری که شما می‌فرمایید، به خصوص در نان. یعنی اگر کسی قوت قالبش نان باشه که دریافت می‌کنه، و الانم که متأسفانه چند وقتی هستش که می‌بینیم نمک بیشتری رو به آرد ها میزنن برای که حالت تراوت آرد رو یه خورده بیشتر، تراوت نان در واقع تولید شده رو بیشتر
میگن. اخیرا که جلوشون رو گرفتم
خیلی چیز نیست، نه اون جوش شیرین بود جلوش رو گرفتن با نمک مقدار متفاوت. من یاد یکی از سریال های تلویزیونی افتادم، یکی عروسکی بود، بعد میگفتن که پینگ پونگ چیه، میگفت پینگ پونگ اون بازیه، میگفت نه اون که تو جنگله، پس چیه؟ خلاصه این سیگلما بالاخره این رو تداعی خواهد کرد. ولی چیزی که مهمه اینه که ما چون از طریق بافت غذاییمون در واقع نمک رو میگیریم، واقعا اگر نمک آشکارمون رو هم که نمک نمکدان هست در برنامه غذاییمون اصلا به طور کلی حذف بشه، مشکل خاصی رو به وجود نمیاره، شاید بگیم حتی خیلی بهتره. ولی تا روزی 5 گرم نمک در کل برنامه غذایی وارد بشه مانعی نیست، و این میتونه در واقع همون فرمایشی که شما داشتید در مورد حتی یود رو هم که به هر حال نمک کریر و حامل یود هستش، این رو هم در واقع پوشش بده. ولی عزیزان، افراط و تفریط رو ما اینجا میخوایم راجعش صحبت بکنیم، اینی که ما هنوز غذا رو نچشیدیم بلافاصله نمک رو روی اون بمباران میکنیم و بعد شروع میکنیم خوردن، یا غذاهایی رو انواع اقسام آش رشته، خوراک ها، خورش ها، پلو و و و فاکتورهای دیگر غذایی، چون تهیه میشن برای خوش طعم شدنشون، یا از چربی بیشتر استفاده میکنن یا از نمک اضافه تر استفاده میکنن، میخوایم بگیم واقعا در این ماه سعی بکنیم اگر جز گروهی بودیم که پرهیز زیادی هم روی نمک قبلا نداشتیم، حالا بیایم خود بیشتر پرهیز بکنیم. پس نمک دریافتیمون در ماه مبارک از اون چیزی که قبلا بوده به عنوان یک اصل برای خصوصا ورزشکاران کمتر بکنیم. حالا یه ورزشکار عزیزی ما داشتیم میگفت که خب من تعریق میکنم، این عرق من، نمک بدن من دفع میشه، انقدر از غذا دریافت میکنید که با توجه به اون تعریق کاملا جبران شده باشه. بنابراین بیاین میزان نمک دریافتیمون به خصوص نمک دیداری و مشهودمون رو در این ماه کم بکنیم، به عنوان یک اصل مهم برای ورزشکاران هست، چرا که حداقل دو مشکل ایجاد خواهد کرد. یک، دفع آب رو از بدن بیشتر خواهد کرد. دو، احساس آتش و تشنگی رو برای عزیزان بیشتر و مضاعف میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر خبیری. گزارشی از مصطفی رحیمی، گزارشگر برنامه آماده پخش، با هم بشنویم و برمیگردیم.
دوستان سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
شما ورزش میکنید؟
گاهی وقتا که.
بفرمایید در ماه مبارک رمضان چه تغذیه‌ای برای عزیزانی که مثل شما ورزشکار هستن و فعالیت‌های ورزشی دارن مناسبه و از چه تغذیه‌ای بعد استفاده کنیم؟
البته تو ماه رمضان واقعا یه مقدار سخت این قضیه، خیلی توصیه نمی‌کنم که حالا توی اون ساعت‌هایی که روزه دار هستن بخوان ورزش بکنن، ولی خب بعد از این که روزشون رو باز کردن و یه تغذیه‌ای انجام دادن و بعد از اون که یه مقدار میده راحت شد میتونن بیان ورزش بکنن و فعالیت ورزشی داشته باشن. ولی نهایتا تنها چیزی که میتونم توصیه بکنم، چون من پزشک نیستم و تخصص تغذیه هم ندارم، اینه که مطمئنن از چیزایی که فیبر داره مثل کاهو، مثل خیلی از میوه هایی که وجود داره استفاده بکنن که اونها در طی روز شروع بشه کم کم جذب بدن بشه و از خوردن آب یا چای زیاد و اینا خودداری بکنن، به خاطر اینکه اونها به سرعت دفع میشه و بعد از چند ساعتی تشنگی و خستگی نسبتا زیادی رو میاره براشون.
بسیار عالی. شما در بین صحبت‌ها اشاره فرمودین که حتی زمان بعد از افطار در ماه مبارک رمضان برای ورزش مناسبه. حالا میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید چه ورزش‌هایی در این ماه مبارک مناسب هست؟ شما خودتون به شخصه چه ورزش‌هایی در ماه مبارک رمضان انجام میدین؟
ببینید به طور کلی شما هر ورزشی که قبلا انجام میدید، چون بدنتون آمادگی داره برای اون ورزش، خب توی ماه مبارک رمضان باید به همون ورزش بپردازید، ولی خب مطمئنن به صورت سبکتر و آرامتر. یعنی اگر شما مثلا قبلا برای نرمش کردن نیم ساعت وقت میذاشتید و بعد یک سری حرکات تند ورزشی رو انجام میدادید، حالا مخصوصا اونایی که کار رزمی و اینا انجام میدن، خب بعد یه مقدار سبکتر کنن نرمش ها رو و اون حرکات تندم رو جایگزینش حرکات تمرکزی و حرکاتی که کمتر فشار میاره به بدن، که نهایتاً چون فرد اون روز هم میخوان هلوش چندین ساعت روزه دار باشن، فشار نیاره روی بدنشون و نهایتاً چند تا اتفاق بیفته. یکی این که ورزشی که انجام میشه برای سلامتی باشه، نه اینکه احیانا خدا نکرده به سلامتشون آسیب بزنه، و دوم این که باعث این نشه که این فریضه دینی رو که واقعا دست نیافتنیه و یک ماه در سال به این شیرینی میتونن ازش استفاده کنند رو ازش بهره نبرن، به خاطر اینکه حالا احیانا میخوام ورزش بکنم.
سپاسگزارم، موفق باشید.
آقای دکتر خبیری، این هموطن عزیزمون که احتمالاً یزدی هم بودن خیلی محتاطانه نظریاتشون رو عنوان کردن، به نظر من که تا حدی درست و معقول میومد. حالا به نظر شما که کارشناس و متخصص هستید نظریاتشون چقدر درست بوده؟
بله تشکر میکنم. اون چیزی که در واقع خیلی مهم هست همین هست که ما ببینیم تمام تلاش جمعی که دوستان همکاران متخصص ما انجام میدن در نهایت بازخوردش در جامعه به چه صورت هست، یعنی در نقطه پایینی و اجرایی ترین بخش دیدگاه مردم، خب این رو کاملا نشون میده. تشکر میکنم از هموطن عزیزمون. ضمن این که به نکته خوبی اشاره کردن که تخصص این کار رو ندارن، ولی بحثاشون شاید از خیلی از دوستانی که بدون اشاره به این مطلب توضیحاتی رو میدادن خیلی کاربردی تر و خوب بوده، که به بحث فیبر اشاره کردن که در این ماه بایستی به حد کافی دریافت بشه. خب ما یه توصیه رو هم میخواییم برای عزیزان داشته باشیم. فیبرهای غذایی به شکل‌های آماده هم در بازار وجود داره، یعنی گاهن خیلی از ورزشکاران، البته این فقط برای ورزشکارا ما این توصیه رو میکنیم، که در شرایطی قرار میگیرن که به هر دلیلی دریافت سبزی ها و میوه هاشون که در واقع بخش اعظم دریافت مواد غنی از فیبر در اونها تو این قسمت قرار داره، چون خیلی سراغ نانهایی که از سبوس کامل تهیه شده باشه نمیرن. ما تمایلی به خصوص در ورزشکاران، ما رو نظر سنجی که از این عزیزان داشتیم دیدیم جزء اولویت های ششم و هفتم دریافت نان هست، علارغم این که به لحاظ اطلاعات میدونستن که فیبر بالایی داره. خب این عزیزان میتونن از این پودرهای آماده فیبر هم استفاده بکنن و میزان دریافت فیبرشون رو حدود 20 تا 25 گرم در روز در واقع دریافت داشته باشن که میتونن این رو در قالب مواد مختلف میتونن تو ماست اضافه بکنن، در نوشیدنیشون اضافه بکنن، میتونن رو سالادی که مصرف میکنن بپاشن، ارزش غذایی سالاد رو از نظر فیبر غذایی هم بالاتر ببرن، در واقع به نوعی غنیش بکنن، غنی سازیش بکنن.
افراد غیر ورزشکار نمیتونن؟
چرا، این کارو میتونن اونها هم داشته باشن، ولی برای ورزشکاران با توجه به اینکه گروه هدف ما این گروه خاص هستن واجب تره. در مورد خیلی از کارها رو در واقع میشه گفت همگان میکنن، اما دیدگاه اثرش برای افراد متفاوت فرق داره. میگن حسنات الابرار سیئات المقربین برای یک گروه واجب تره. دلست. یعنی برای ورزشکاران ما که بخصوص در طول دوره‌های زیاد فشارها و استرس‌های بیرونی هستند، برنامه‌های غذاییشون دستخوش تغییرات عدیده و متفاوتی میشه که میتونه شرایط ریسک بیماری‌های مثل سرطان‌های مجرای گوارش در اون افزایش بده، بخصوص در قسمت انتهایی و کلون. این عزیزان بایستی فیبر غذاییشون رو بالا ببرن. حالا یک الگوی خوبی هست، میتونن عزیزانی که در منزل هم هستن اگر بنا به دلایلی دریافت کافی سبزی و میوه‌جات رو نداشتن، مشکلاتی رو به لحاظ جویدن، ساختار دندانیشون دارن، سنشون افزایش پیدا کرده، دستگاه گوارششون آمادگی پذیرش اون رو نداره. خیلی از عزیزان ما هستن که مشکلات و جراحاتی رو در دستگاه گوارش دارن و اصلا میوه‌ها و سبزیجات رو ممکنه پزشک تا حدود زیادی محدود یا کاملا حذف بکنه، ولی برای این عزیزان هم فیبر در واقع بایستی دریافت بشه که میتونن از این فیبرهای آماده که در داروخانه ها به شکل‌های مجاز فروخته میشه استفاده بکنن. باز توصیه میکنم سراغ این عطاری ها، اینا بسته‌بندی هایی که غیر بهداشتی و غیر استاندارد هست نرن، سعی کنن از مواد استفاده بکنن که به نوعی نظارت های خاص رو به خصوص در فراوریش، تولیدش، بسته‌بندیش در مورد اونها داشته باشه که اینها رو در داروخانه ها این فیبرها موجود هست، امروز در دسترس هست و به شکل های بسیار ساده در سوپ، در ماست، در نوشیدنی ها و در سالاد و اما اقسام بخش های غذایی میشه اونها رو اضافه کرد استفاده
بکنن. یعنی برن داروخانه و بگن فیبر میخوان؟
بله، بگن فیبر خوراکی نیاز داریم و در اختیارشون قرار میدن، بسته بندی شده و بهداشتی در اختیارشون قرار میدن.
سپاسگزارم. آیه دکتر خبری، استفاده از بسیاری از مغزها، مغزهای مختلف برای سلامت ما مفیده، مغزهای آجیل و خشکبار. حالا نظر شما راجع به استفاده از این مغزها خشکبار یا آجیل در ماه مبارک رمضان چیه؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. در واقع ما وقتی میگیم راجع به مغزها صحبت میکنیم، منظور اون دانه هایی مثل بادام، فندق، پسته، گردو و همچنین وقتی میگیم خشکبار، بخشی از اونها این هست. یعنی نباید این تداعی بشه که ما شاید بگیم دانه های بسیار گران قیمت رو مد نظر اون هست. نه، مخلوطی از خشکبار رو که حالا درش بادام و پسته و فندق اینا هست، میتونه انجیر خوش باشه، انواع برگه ها باشه. خصوصا تأکیدی که برای ورزشکاران عزیزمون در این ماه مبارک داریم این هستش که رو به سوی برگه ها بیارند. برگه های خشک رو، چون هم اینها رو تا حدودی سرگرم میکنه، اما تا عزیزان دیگر هم میتونن این استفاده رو بکنن. همین که چون درگیر خوردن هستن و به این سادگی نمیشه یه برگر رو خیلی راحت خورد، زمان زیادی به خودش اختصاص میده و اون سرگرمی رو هم به لحاظ اون تولید سیکل های روانی ایجاد میکنه در این عزیزان، میتونن یه زمانی رو در واقع از اون ریزخاری هاشون جلوگیری بکنه، بنابراین از برگه ها استفاده بکنن. یه نکته در مورد فیبر موند که شما فرمودید که برن داروخانه بگن فیبر میخواییم و انشاءالله در اختیارشون میذارم. من یاد یه لطیفه افتادم، حیف اومد که نگم، گفتم این زمان میگذره. یه بنده خدایی میرفت هر روز قنادی و به اون قناد میگفت شما میخ دارین؟ اون هم میگفت نه. دوباره میرفت فردا میومد پس فردا. یه هفته که تکرار شد قناد گفت بذار یه بسته میخ بخریم بذاریم اینجا. این بنده خدا هر روز میاد گرفتار، حتما میخ لازم داره. بعد از یک هفته که طرف اومد گفت میخ دارین، گفت بفرمایید، گفت آخه قنادی که جای فروختن میخ نیستش که. این قضیه فیبر هم همینه، ما اگه مستقیم بریم بگیم آقا فیبر میخوام، میگه نجاری خورده جلوتر از اینجاست قطعا. ولی فیبر خوراکی و فیبر غذایی رو همونجوری که عرض کردم، دلیل این که میگیم از عطاری ها و این بسته‌بندی های غیر بهداشتی و غیر اصولی تهیه نکنن، این هستش که انواع اقسام آلودگی ها در اینها میتونه وجود داشته باشه، چون نحوه جمع کردن اینها، به خصوص اینها چون روی زمین پخش هست و بعد جمع میکنن و بسته‌بندی میکنن، آلودگی های عدیده‌ای داره، پس بهتره که در بسته‌بندی های بهداشتی دریافت بشه.
بله.
پس ما اصل نهم رو در واقع گذاشتیم بر این که از خشکبار استفاده بکنند و این خشکبار بخش زیادیش بره روی برگه ها. حالا این برگه ها که میگیم باز سراغ افراط و تفریط نرن. اولا میگن خیلی گران قیمته، توصیه های گران قیمتی خواهد بود. نه، شما 20 گرم اگر خشکبار رو به شکل مخلوط در روز استفاده بکنید، هزینه ای رو که خواهد داشت خیلی بیشتر از اینها رو صرف هزینه های دیگه میکنید. من یادم یه دوستی آمده بود و بهشون گفتم که شما این کار رو بکنید، یه وقت خشکبار دریافت کنید، گفت آی دکتر میدونی چقدر هزینه رو میره بالا. در همون لحظه یه سیگار در آورد و سیگارش رو روشن میکرد و داشت فکر میکرد که چقدر ضرب و تقسیم کنه، قیمت اینا رو حساب کنه، با سیگار مقایسه کنه اینو میتونه استفاده کنه یا نه. ولی فراموش نکنیم ما در روز از خشکبار میتونیم میزان دریافت مواد مغذی، ریز مغذی ها رو بسیار بالا بریم.
بسیار خوب. خب نظرتون راجع به استفاده از دسرها، ژله ها، کارامل یا بستنی در ماه مبارک رمضان چه؟
بله، این سیستم گوارش بنده خدا بالاخره چون گفتن حالا در این محدوده میشه خورد، هر چی که به زور بتونن دوستان، به خصوص ما ایرانی که از محبت هامون خوراندنه و هر جا که میریم اولین کاری که میکنن لطف و محبت با خوردنه، به زور انواع خوراکی ها رو میرن میگن و میل بکنید و اگه نخورین هم بر میخوره در واقع به این دوستانمون. ما میخوایم توصیه بکنیم که خوردن هر چیز در جای خودش نیکو، اگر قرار بر این شد که از دسرها هم استفاده بشه، میزان انرژی دریافتیش در کنار بقیه مواد غذایی که دریافت شده بایستی لحاظ و حساب شده باشه. بد نیستش که هر کسی برای اینکه حداقل یک بار خودش رو محک بزنه، یه بار مراجعه کنه به یک کارشناس تغذیه. نیاز نداره که در اولویت به یک متخصص که گران قیمت‌تر هستن، مشکلاتی رو ممکنه به لحاظ حالا زمان بندیشون، مراجعهش رو اینها داشته باشن، دوری، نزدیکی، اینها میتونه خیلی راحت با یک کارشناس، یک لیسانس، یک کسی که 4 سال حداقل در مورد تغذیه و اصول اون در واقع درس خونده مراجعه داشته باشن، شرایط زندگی خودشون رو به لحاظ تغذیه به لحاظ ورزشکاران اون به اونها مطرح بکنن و اونها این الگو رو براشون بدن که چگونه این انرژی دریافتی، چگونه وعده های غذاییشون بایستی به شکلی متعادل و نرمال باشه. پس استفاده از دسرها منع نمیشه. ما منع رو فراموش نکنیم، یک واژه بسیار بدی هست. هر چیزی که منع بشود مردم بیشتر به سراغ اون میرن.
بله.
پس بنابراین همه چیز رو، آزادیش رو تا حد معقول، چیزهایی که ضرر و زیان فاجعه برانگیز رو نداشته باشه آزاد بذاریم. فرد میخواد یک دسر رو مثل کرم کارامل که انرژیش، کالوریش، کلسترولش و موادش در واقع مغذیش، انرژیش خیلی بالا هست، میخواد بچشه، چه اشکال داره در حد یه عاشق غذاخوری از این دسر هم میل بکنه، این هیچ مانعی نیست. ولی بعضی وقتا ما میایم اون ظرف رو میگذاریم و شروع میکنیم از خود ظرف، میگیم ظرف های دیگر آلوده نکنیم، کثیف نکنیم، قاشق قاشق میخوریم، یه دفعه میبینیم که صدای قاشق در انتهای ظرف داره میاد و یه دسر کامل رو میبینیم. خیلی از عزیزان ممکنه میل کرده باشن. فراموش نکنیم افراط و تفریط، هر افراطی متعاقب خودش یک تفریط رو به دنبال خواهد.
ممنونم. چه خوبه آقای دکتر اونجا که اشاره داشتید به اینکه ما ایرانی ها اگر بریم جای مهمانی و برمون غذای بیارن و نخوریم یا تنقلات استفاده نکنیم بهشون برمیخوره، چه خوبه که بیایم یک فرهنگی رو باب بکنیم با عنوان فرهنگ تغذیه، از مواد غذایی هم به طور علمی و اصولی استفاده بکنیم و باید داشته باشیم که تغذیه مستقیماً با سلامت هم جسمانی و هم روانی ما ارتباط داره و به این شکل بر ابعاد مختلف زندگیمون تأثیر میگذاره. خب آیه دکتر خبری، در این بخش پایانی رسیدیم به اصل 11 هم از اون 20 اصلی که قراره صحبت بکنیم راجع بهش، و این اصل رو هم اختصاص بدیم به غذاهای سرخ کردنی. نظرتون راجع به سرخ کردنی ها چیه؟
بله، یکی سری از غذاهایی که خب خیلی زیاد استفاده میشه در ماه مبارک، غذاهایی است که به نوعی در فراوری طبخ اون روغن در قالب سرخ کردن استفاده شده. هر چقدر ما غذای سرخ کردنی رو میزان دریافتش رو ببریم بالا، یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه که بخشی از اون خب بحث افزایش وزن هستش که شما میبینید خیلی از عزیزان در ماه مبارک در انتهای مبارک وزنشون اضافه شده و بعد از ماه مبارک میگه خب حالا بعد یه خورده رژیم بگیریم که این مشکلاتی که در این ماه برامون به وجود اومد در واقع تعدیلش بکنیم. که قطعا بدونن، من در برنامه‌های پیشینم عرض کردم خدمت عزیزان، اگر واقعا کسی در این ماه حتی هیچ نوع اضافه وزنی هم نداشته باشه، حداقل 1.5 تا 2 کیلوگرم باید وزن بدنش بیاد بالا.
ما گفتیم در اون برنامه که آقایون حتما 2 کیلو و خانم‌ها 1.5 کیلو.
حالا اگه 50 گرم 40 گرم بالا پایین شد اشکال نداره، ولی واقعیت در این
محدوده
1.5 تا 2 کیلو رو خانم‌ها آقایون بایستی حتما بیان پایین، چون که این اصلا بخشی از اون فلسفه کوچکی از بخش روزداری ماست که میگیم به خوردن و آشامیدن و بایستی این رو رعایت کنیم که یه وعده رو در واقع در اختیار مسلمان قرار بدیم. اما غذاهای سرخ شده باعث سوزش معده میشه. کسانی که ریسک ریفلاکس یا بازگشت محتویات معده به مری رو دارن، شبها با دردهایی بلند میشن که شبیه به درد قلبه، یعنی در قفسه سینه شون دردهایی رو حس میکنن و ممکنه حتی اشتباه هم فکر کنن که مشکل قلبی دارن. اینها بدونن اگر غذای سرخ کرده رو در این ماه کم بکنن، بیشتر به سمت بخار پز و آب پز بیان، به نفعشون خواهد.
تشکر میکنم آقای دکتر خبیری، هم توضیحاتتون بسیار جالب بود و این مبحث هم که اصول اساسی تغذیه ورزشکاران در رمضان بود. رسیدیم به 11 هم، انشاءالله از اصل 12 هم در خدمتون خواهیم بود و توضیحات شما رو خواهیم شنید. دوستان گرامی از شما هم تشکر میکنیم، امیدواریم که صحبت های ما مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. ماه رمضان ماه خوب خداست، ما هم بندگان خوب خدا باشیم و رفتار و کردار خدا پسندانه انجام بدیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ترک و بلوچ،
گیلک و مازنی،
کرد و لور،
ترکمن و بختیاری،
فارس و عرب،
کرمانج و تالشی،
هر شهر،
هر استان،
یک قهرمان، قهرمانی از ایران،
ایران، خاک دلیران، خاک دلیران،
ای خاک دلیران، ای شهر یاران، ای روح باران، چون شب دل سهرم شور تو، به سرم عشقم بال و پرم،
ای خاک دلیران، ای شهر یاران، ای شهر یاران،
به نام خالق یکتا. سلام، سلامی پر از شور و احساس نثار شما مردمان عشق‌آفرین ایران از رادیو ورزش برنامه ایران خاک دل ایران. سلام، سلام به شما مخاطبان وفادار و همیشه همراه رادیو ورزش که در این روزهای پر از نشاط و شادی با مایید. بهتون تبریک میگم که همچون بهار سبب شادی بی حد و حصرید، چون هر روز مهرتون در دل دوستان و خانواده شکوفه